باشه، اگر چنین نظری رو صریحا با عنوان نظر پزشکی قانونی اعلام بکنن ما اون رو نمیپذیریم و مجددا به آن اعتراض میکنیم. به خواهان این خواهیم بود که از پزشکان متخصص ایرانی که همین امروز هم اعلام کردن که اغلب شما شاگردان اونها هستیم در دانشکده ها، کسانی مانند دکتر سید علی طباطبایی، دکتر معینی، دکتر خسرو پارسا، دکتر کاظم صابری گون، رضا فرمودی، اینا کسانی هستند که از برجسته ترین پزشکان متخصص جراحی جراح مغز و اعصاب هستند و نیز از متخصصین جراحی قلب و همچنین بیماری قلب هم کسانی رو معرفی خواهیم کرد که ببینیم این مسئله اساسا ارتباطی با بیماری قلبی یا این که آثار غده روی مغز افراد داشته که آنن به لحظه‌ای کسی که یک ساعت قبل صحیح و سالم مورد اون محل شده بدون این که حادثه جدیدی پیش بیاد یک مرتبه منجر به مرگ ایشون بشه، زیرا هر چیزی، هر عملی در جامعه، در طبیعت، در انسان و هر موضوعی بعد علتی داشته باشه، هر حادثه ای اگر عملی یا حادثه ای چندین علت داشته باشه باید علت اصلی و تامه اون رو بدونیم. پزشکان امروز اعلام کردن ممکنه ما نتونستیم، من سوال کردم که چرا شما علت فوت را این نمیدونی، یعنی ضربه نمیدونی، پس علت چی؟ اونا در جواب من گفتن ما ممکنه تشخیص ندیم که علت مرگ چیه، ولی مؤکدا تأکید میکنیم علت این فوت ضربه نمیباشد.
آیا این یک روال هست در پزشکی قانونی که علت مرگ رو اعلام نکنن اما عواملی رو که منجر به مرگ نشده رو اعلام کنن؟
به گفته یکی از پزشکان که مخصوصا از معلوم بود از مدیران این سازمان پزشکی قانونی ایران می باشد، ایشون گفتن بله ما 20 تا 25 درصد حتی از دلایل فوت را نمی تونیم اعلام بکنیم، ولی که به طور کلی ما می تونیم ببینیم بین فوت و فلان موضوع رابطه ای وجود داره یا نداره. مثل همین ادعایی که ما میکنیم این ممکنه بر اثر تروما باشه، یعنی یک ضربه، یک حادثه بیرونی باشه و اونا میگن ما میتونیم بگیم این بر اثر این عمل نبوده، ولی ممکنه نتونیم بگیم اثر به صدا فوت چی باشه. به همین دلیل در جواب شما بله آنطوری که خودشون گفتن 20 تا 25 درصد از حوادث ممکنه اونطوری باشه و پزشکی قانونی نتونه علت مرگ رو اعلام بکنه. من شخصا به این چیز اعتقاد ندارم، ولی من متخصص پزشکی نیستم و در این مورد تخصص ندارم، اما به صورت کلی میتونم بگم ممکن است یک حادثه‌ای همونطوری که قبلا گفتم علل مختلف داشته باشه و در میان این علل مختلف مشخص نباشه علت تامه مثلا مرگ چیه، اما یکی از علتاش رو مثلا فلان موضوع دیگر باشه. این من چنین چیزی رو اعتقاد دارم که پزشکان نباید به این مسئله که اینقدر مشکله و اینقدر مشکل برای خود کشور هم ایجاد کرده و این حوادث به دنبالش آمده و ده ها قتل دیگر در کشور صورت گرفته است، نباید این رو به این راحتی از سر بگذرانیم به خاطر اینکه یک یا دو نفر از عاملین این قتل تبرئه بشد. ببینید اینکه ما تاکید میکنیم این قتل قتل سیاسی نیست، این یک قتل عادی هستش، ولی به وسیله عواملی که اون رو دستگیر کردن یا در محل دستگیری یا در داخل بند یا در بازداشتگاه متهمان گشت ارشاد بوده باشه. مضافاً این که اساساً این بازداشت غیرقانونیه به نظر ما برای این که این شخص اگر حتی حجاب اسلامی را هم نداشته باشه، چون جرمش از نوع درجه 8 بعد مستقیماً در دادگاه مطرح بشه و این افراد نمیتونن از ایشون تحقیق بکنن، پس چه عملی شده در فاصله بین یک ساعت رو حدود 40 دقیقه یک شخص سالم و صحیح رو دستگیر کردن، ولی که این بعد از این مدت عمودی آمده به اصطلاح افقی برش میگردونن بیمارستان. این یکی از موضوعات مورد ادعای ماست و امیدوارم پزشکان محترمی که این مسئولیت بزرگ به آنها محول شده است از وضعیت کشور و از کشورشون دفاع بکنن، برای اینکه این مسئله مسئله‌ایست که الان دیگه تنها مسئله قتل مسئله‌ایست، بلکه شرایط و اوضاع و احوال متعددی ایجاد کرده که همه ما متوجه اون شدیم و نام ایران رو خیلی خیلی در دنیا سر زبان‌ها نه به خوبی بلکه به بدی مطرح می‌کنند.
آیه نیکبخت، امروز خبرهای منتشر شده در از به نقل از یکی از وکلای خانواده امینی که یکی از مأموران در زمان بازداشت مهسا دوربین روی لباسش بوده، طوری که به دختر خاله مهسا گفته شما نزدیک نیا وگرنه تصویرت رو دوربین ضبط میکنه و من مجبور میشم که تو رو بازداشت کنم. این در حالیه که پیش از این گفته شده بود که همه دوربین ها در واقع باتری نداشته و هیچ تصویری از بازداشت مهسا وجود نداره.
این یکی از وکلا من بودم و در جلسه دادگاه هم به صراحت در جلسه روز این کمیسیون به صراحت اعلام کردم شما باید تمامی عکس ها، فیلم ها و همچنین مابقی تحقیقاتی که از افراد مختلف کردی منتشر بکنید و در اختیار این کارشناسانی که ما معرفی میکنیم ما مشارکت میکنن در این به اصطلاح بررسی نظریه پزشکی قانونی ارائه بدین. همین موضوع رو من مطرح کردم چون مهسا آقای یا آقای امینی اهل شهر سخز هستم و منم اهل شهر سخز هستم، این موضوع رو مطرح کردم که با توجه به این که دختر خاله مهسا موقع دستگیری مهسا همراه ایشون بوده و از اون مأمور درخواست کرده که بازداشتشون نکنید برای اینکه ایشون مهمان غریب اینجا و اصلا اینجا خونه نداریم، برادرشون هم که همراه ما بوده دقیقاً دختر خالش گفته برادر مهسا که همراهشون بوده الان نمیدونه ما کجا هستیم ایشون رو بازداشت نکنید. اون مأمور گفته برو کنار، این دوربینی که روی لباس من نصب شده عکس میگیره، ممکنه حتی شما را هم بگیره، اون موقع من رو بازخواست میکنن چرا شما را هم نگرفتن. این دقیقا اون چیزیه که در بازجوی دختر خاله مهسا آمده است.
و آیا آقای شهریاری یا قاضی پرونده یا بقیه مقامات مسئول پاسخی دادن به این درخواست شما؟
آقای شهریاری در مورد دادستان پرونده است، ولی پرونده ما رفته نزد یک بازپرس نخیر، هنوز پاسخی نداده، اما ما برای اینکه به قناعت وجدانی و شرافت مندانه برسیم تا این مدارک نباشه نمیتونیم اظهار نظر بکنیم و نمیتونیم هم قبول بکنیم مرگ بدون دلیل رو. پس بنابراین بعد همه دلایل موجهی که دلایل بر انتصاب قتل یا مرگ طبیعی باشه باید ارائه داده بشه. یکی از این دلایل این دوربین هایی است که هم در محل اون بازداشتگاه گشت ارشاد نصب بوده و قطعا وجود داره و هم در موقع دستگیری و در داخل ون هم وجود داشته باید ارائه بشه و اگر ارائه نشه نشانه امتناع در ارائه مدارک لازم برای رسیدگی میباشه.
آیه نیکبخت، به عنوان وکیل پرونده آیا شما میدونید که دقیقا چه فردی مهسا رو بازداشت کرده و در داخل ون همراه با چه کسانی بوده؟ آیا این اطلاعات به شما داده شده؟
این اطلاعات رو به دلیل اینکه چه روز دوشنبه که من نبودم و چه امروز ما امروز اصلا میخواستیم قبل از این در جلسه پرونده رو مطالعه بکنیم، ولی اونطوری که آقای فریاری به آقای دکتر رضایی همکار من گفتند که ما پرونده رو به طور کامل در اختیار شما قرار میدیم و از همه کسانی که چه در داخل ون بودن و چه در محل بازداشتگاه گشت ارشاد بودن از اونها تحقیق کردیم، اما ما هنوز این اوراق تحقیقات رو نخوندیم و ضروری هستش که حتما ما این رو بخونیم. تصور نمی کنم اگر چنان که نخواهند پرونده از حالت عادی خارج بشه این مدارک و این پرونده رو برای مطالعه در اختیار ما قرار ندهند. من فکر میکنم این حسن نیت در اونها وجود داره که این کار رو بکنن و تا حدودی هم امروز هم پذیرفتن که ما باید تمام این مدارک و دلایلی رو من اشاره میکنم بررسی کنیم. من خودم هم فکر میکنم اونها متوجه هستن به هر حال مسئله قتل مهسا یک قتل عادی و ساده نیست، پس بنابراین باید نه به نگاه قتل عادی و ساده بلکه به معنای یک امر واقع شده یه خیلی مهم نگاه بکنیم و تمام جوانب اون رو بررسی نماییم.
آیه نیکبخت، شما به عنوان یک وکیل بسیار با سابقه و شناخته شده در ایران در تمام طول مصاحبه از عنوان قتل مهسا صحبت کردید. آیا این به این معنا هستش که برای شما این امر به طور مشخص ثابت شده که مهسا در زمان بازداشت به توسط گشت ارشاد به قتل رسیده؟
من به عنوان یک وکیل هرگز نمیتونم قبل از اینکه امری ثابت بشه اظهار نظر بکنم، ولی همین که به پرونده مهسا در دادسرای جنایی رسیدگی میشه و بازپرسی که تعیین شده به عنوان بازپرس شعبه اول ویژه قتل است، ناگزیریم از این عنوان استفاده بکنیم. مدا من برای شما بگویم، چون من نمیخواهم در جایگاه پزشک قانونی بشینم و اظهار نظر مثبت یا منفی بکنم و نه در جایگاه کسی که الان به امر واقع رسیدم با حکم صادر بکنم. من نمیخوام این کار بکنم، اما از اونجایی که خود دادستان ویژه قتل یعنی در این مورد ورود پیدا کرده، اونم آقای شهریاری، و هم این که بازپرس ویژه قتل رسیدگی میکنه، موضوع روی همین محور دور میزنه. به همین دلیل ما از عنوان قتل استفاده کردیم و اگر ثابت بشه دلایل اقناعی بیارن برای ما، نه دلایل اسکاتی ما را به ساکت بکنن، من قبول میکنم این دلایل اقناعی رو که این قتل نبوده. اما از روالی که امروز ما متوجه شدیم به این نتیجه من رسیدم، در رسیدگی به موضوع نقطه یا نقاط ضعفی داره پیدا میشود
و این نقطه یا نقاط ضعف قرار هست پرونده رو به زعم شما به چه سمت و سویی هدایت کنه.
اگر این موضوع به این شکلی که امروز از طرف بعضی از پزشکان محترم مطرح شدن، با این نظر اون از مورد احترام من هم هست، ولی که این نظریه آنان با اون چیزی که واقعیت‌های عینی و عقل بر آن حکم میکند نمیشه. ما یک قاعده حقوقی داریم که قاعده نیست ولی اصل، میگن اصل استصحاب. اصل استصحاب اینه که ما باید بس پیشین فرد یا موضوع رو قبول داشته باشیم. یعنی من در حال حاضر با شما که صحبت میکنم، هم دارم صحبت میکنم، هم این که گاهی مقام استدلال میکنم و غیر داره، پس من آدم سالمی هستم. یک مرتبه من الان که تو خونه خودم یک ساعت یا دو ساعت دیگر یک مرتبه بیماری برای من حادث بشه که بیفتم و هم سکته مغزی بکنم، هم سکته قلبی بکنم، هم کلیه هم از کار بیفته و هم مرگ مغزیم بکنم و نزدیک 97% آثار حیات در من از بین بره، این به معنی اینه که حادثه جدیدی به وجود آمده که از نظر حقوقی بهش میگن اصل تأخر حادث. یعنی اون چیزی که حادث شده مؤخر بر اون حالت سلامتی من بوده، نه مقدم بر اون. بنابراین اونها باید این امر را ثابت بکنن که چطور مهسا امینی دختر 22 ساله در گذشته آدم سالم و اینطور اونطور و غیره بوده و 15 سال از عمل جراحیش هم بوده، هیچ گونه مشکلی نداشته و همچنین آخرین آزمایشی که در مورد تیروئید ایشون صورت گرفته و داروهاش رو معمولا کم و زیاد میکنن، هیچ چیزی به دکتر بهش اضافه نکرده، گفته هیچ چیزی نمیخواد، همون داروهای قبلی رو مصرف بکنید. این کار نزدیک 50 روز پیش صورت گرفته. چطور یک مرتبه این مسئله ایجاد میشه که مشکل عددی داره یا فلان موضوع یا فلان موضوع دیگر؟ به این دلیل است که این نقطه یا نقاط ضعف داره در مسیر قرار میگیره که از حالت عقلانیت یا حداقل از لحاظ از استدلال حقوقی خارج میشود.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، از جلسه با کمیسیون پزشکی در پزشکی قانونی با همکارم رویا کریم مجد گفتگو میکرد. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
با اشاره به نظرات وزیر امور خارجه، خوشحالم که با این نوت‌هایی که میکنید بیشتر و بیشتر خودتون رو خراب میکنید. زور نزنین همه چیز رو خوب نشون بدین به کشورهای دیگه. همه کشورها فهمیدن چه خبره. این همه سال بازیگری کردی دیگه کار نمی کنه. ننگ و لعنت بر نیروی انتظامی که مردم بیگناه دست خالی رو هدف گلوله قرار میده. شماها قلب ندارید. شماها بوی از انسانیت نبردید. شما همون اهریمنان هستین که خدا فرستاده روی زمین. جا داشت که بازیکنان ورزشی در ایران برای همیاری با مردم و مخالفت با رژیم از بازی کردن انصراف می‌دادند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیست و یک و 29 به وقت اروپای مرکزی، 22 تقریبا چند ثانیه مونده به ساعت 23 به وقت تهران، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا ثانیه‌های دیگر همکارم نسرین افشار با شما خواهد بود با یک بخش خبری تازه.